أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با آیه الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین بود. اشاره کردیم که خدای متعال سوال می‌فرماید، سوال اقراری و از بندگان اقرار می‌خوان بگیرن که آیا ما نبودیم که برای انسان دو چشم قرار دادیم، سلام می‌کنم، زبان قرار دادیم، دو لب قرار دادیم، به منافع چشم، منافع لب، به منافع زبان اشاره می‌کنه و از ما می‌خواد به نعمت بودن این سه بخش بدن توجه داشته باشیم. قرار شد که نکاتی در رابطه با چشم زیل این آیه مطرح کنیم بر حسب روایات اهل بیت علیهم السلام. همانطوری که مستحضر هستید، برخی از اندام‌ها و اعضای بدن یک سری درمان‌های شاخصی برای ذکر شده. مثلا فرض بفرمایید در رابطه با گوش می‌فرماید که صداب مفید است برای گوش، جیدون للعظم. تعبیر جیدون للعظم یعنی درمان شاخصی برای گوش و بیماری‌های گوش به حساب میاد. در رابطه مثلا با سودا وارد شده بادنجان جیدون للسودا، یعنی که یه درمان شاخصی هست برای مزاج سودا. در رابطه با چشم هم یکی مرزنجوش در روایات وارد شده، آب مرزنجوش، یکی هم کمعه، آب کمعه، آب قارچ کمعه، که تعبیر عجیبی در رابطه با کمعه به کار برده شده که شفاء العین، شفاء بیماری های چشم به حساب میاد. لذا روایاتی که در رابطه با کمعه وارد شده رو ما میخونیم و توضیحاتی در رابطه با آنها میگیم. در یه روایت نبوی وارد شده ان الکمعه من المن، کمعه که همان قارچ کمعه هست و از گاهی وقتا از آن به عنوان دنبل یا دنبلان یاد میشه در برخی مناطق ایران، مثل سنندج، مثل شیراز، فسای شیراز، از همین قارچ کمعه با عنوان دنبل یا دنبلان یاد میشه. بفهمه ان الکمعه من المن، کمعه از مصادیق منه. یعنی چه از مصادیق منه؟ این من ناظر به این آیه قرآن هست و انزلنا علیکم المن و سلوا، ما بر بنی اسرائیل من و سلوا نازل کردیم. سلوا مثلا گوشت بلدرچین، گوشت کبک، مصادیقش گوشت‌های لطیفه. من بر حسب لغت یه مایه شیرینی هست که روی درختان می نشینه، آرام آرام خشک میشه، مثل عسل شیرینه. و بعد از اینکه یه مقداری گذشت خشک میشه، مثل سمق میشه. و از این رو که انسان برای به دست آوردن این عسل شیرین تلاش نمی کنه، زحمت نمی کشه، یه نوع منتیست از ناحیه خداوند برای انسان. مصادیق زیادی داره، یعنی من قلمرو وسیعی داره. یک ذیل کلمه من مصادیق زیادی قرار داره، مثلا شیرخش، ترنجوین، یه جناب میرهیدن هم در کتاب معارف گیاهی میگه اینها منه ناظر به همینه، مصادیق زیادی هست، یه سری چیزایی که شیرین هست و راحت به دست میاد، اینها رو بهش میگن من. از جمله مصادیق من میفهمد کم هست که انسان نیازی به اینکه بخواد این قارچو بکاره نداره، به صورت خود رو در دل طبیعت رویش پیدا میکنه، در دامن کوها رویش پیدا میکنه و خداوند لطف کرده این قارچ این چنینی رو در اختیار ما قرار بده که ما بریم رو بکاریم، زحمت بکشیم. ازا یه منتی از ناحیه خداوند و یه امتنان و لطف زیادیست که خداوند در حق ما داره. از این بابش میگم من، که گفتم من مصادیقش زیاد هست. خب در رابطه با من، یعنی قارچ من، روایات گوناگونی وارد شده. در یه جا فرمودن الکمعتو من المن الذی انزله الله علی بنی اسرائیل، کمعه از مصادیق من نیست که خداوند بر بنی اسرائیل نازل فرمود. با اینکه یه همچین غذای خوب بدون زحمت برای اونها نازل فرمود، اونا درخواست عدس و خیار و پیاز و اینا از خدا کرد. خدا گوشت لطیف بلدرچین و کبک و اینا در اختیارشون قرار داد، انواع من رو در اختیارشون قرار داد، اومدن ادنى طعام، نازل ترین طعام رو درخواست کرد، بودن ما خیار بخواییم، ما عدس بخواییم. توجه میکنیم و هی شفا اون للعین، ببینید تعبیر ها، فهمید کمه شفا هست برای چشم، برای بیماری های چشم. باز در روایت نبوی هست از کم اتومن المن، کمه قارچ، قارچ کمه از مصادیق منه، و المنو من الجنت، هر چیزی که از مصادیق من هست بهشتیه. و ماها شفا اون للعین، و آب این کمعه شفای چشمه، شفای بیماری های چشمه. باز روایت نبوی داریم که الکمعتو من نبت الجنت، از رویش های گیاهان بهشتی است. و ماها نافع اون من وجه العین، و آب کمعه، آب دنبل، آب قارچه کمعه نافع است برای دردهای چشم، برای بیماری های چشم. همچنین تعبیر شده از کمعتو من المن، و ماها شفاء العین، آب کمعه شفا است برای بیماری های چه. تعبیر شفا تعبیر خیلی عجیبیه، یعنی درمان 100%. نفرموده سلام نکن، نفرموده دوا هست که ممکنه اثر داشته باشه، ممکنه اثر نداشته باشه. بفرماید شفا هست برای بیماری های چشم. در رابطه با اینکه چگونه بایستی مورد استفاده قرار بگیره، آیا نوشیدن آب کمعه برای چشم مفیده؟ این یه احتمال ممکن است. آیا بخشونه انسان و بعد بجوشونه و آبشو بخوره؟ این احتمال شمن آنشان که الان مثلا تو عطاری های مشهد این کمعه رو مثلا میخشونن و خشکشو میخشن، این احتمال هم. ولی روایات اهل بیت یه نحوه کاملتری را ذکر کرده برای نحوه استفاده از کمعه. میفرماید که ان تأخذ کمعتا، قارچ دنبل رو بگید، و تغسلها حتی تنقیها، بشوی تا اینکه پاک بشه، ثم تأثرها به خرقتن، آبشو بگیر، یعنی همون موقعی که مرطوب هست بگیر، از دل دامنه کوه بگیر بشور، و همون موقع آبشو بگیر و تأخذ ما آبشو بگیر فترفعه علی النار حتی ینعقد، روی آتش قرار بده تا اینکه دوام پیدا کنه، یه مقدار سفت بشه. ثم تلقی فیه قیراتا من مسک، یه مقدار مشک هم داخلش بریز. ثم تجعله فی قارورت، روی داخلی ظرف شیشه قرارش بده. فتک تهل منه من اوجاع العین، کلها سوره باش بکش. اینجا امام فرماید بله، این روایت از زید بن علی بن الحسین فرزند امام سجاد علیه السلام روایت از ایشون نقل شده، میفرماید چه کارش کن؟ سرمه بکش. و تک تیل من هم من اوجاع الکل ها فعضا جفا، اگر خوش شد خیلی زیاد، فسحق و به ماء السما، با آب آسمان مرتوبش بکن، او غیره یا آب فاطر مثلا. سمک تهل من، با سرمه بکش، یعنی یه قابلیتش ها داره. خب حالا خیلی نکته خوب به دست آوردیم و اون نکته هم اینه که لزومی نداره در فصل بهار فقط ما معطل بمونیم تا این قارچ به دست بیاد و آبشو بگیریم و بخوریم مثلا. نه، میتونیم در فصل بهار این قارچ رو بگیریم، بیشتر هم همون ماه اول هست، فروردین، وقت به دست آوردن و در حقیقت جمع آوریش همین فروردین هست. اگر افراد این رو بگیرن و به این صورت آبشو بگیرن سریع و بذارن یه مقدار صرفشه و داخل شیشه قرار بدن، میشه در وقتهای دیگه چیکار کرد؟ استفاده کرد، چون قرار به صورت شورمه مورد استفاده قرار بود. خب باز یه روایت دیگری وارد شده که البته در کتب اهل تسنن هست که اخستو سلاست اکماع او خمسن او سبع، میگه من گرفتم سه تا قارچ دنبل یا پنج تا یا هفت تا، فأثر تهن و آبش گرفتم و جعلت ما اهن فی قارورت، آبش رو توی شیشه ریختم. و کهلت و کهلت به یه جاریتون لی، کنیزم هم سرمه کشید فبرد و خوب شد. خب این هم در مورد نحوه استفاده از آب کمعه و دنبل که اشاره کردیم بر حسب این روایت آب دنبل درمان شاخصی است برای درد چشم، بیماری های چشم و یه شغل خیلی خوب میتونه باشه. این کسایی که دنبال شغل مقدس میگردن، اگر میخوان خدمت بکنن به خلق خدا، ایرادش اینه که ایام بهار برن در دامنه کوههای مثلا فسای شیراز یا سنندج و این قارچ رو جمع‌آوری بکنن، همون موقع آبش رو بگیرن و یه مقدار حرارت بهش بدن، داخل شیشه قرارش بدن و یه سرمه ای تهیه بشه برای ایام دیگه که افراد استفاده کنن. اینم یه پیشنهادی که میتونیم بریم. چقدر یه فرصت داریم؟ بله؟ ساعت چنده الان؟ انجله. خب اما یه سری توصیه های جناب حکیم بوعلی هم در رابطه با بهداشت چشم و زیان رسان های به آن مطرح فرمودن در کتاب قانون. می فهمن کسی که بهداشت چشم را می خواهد باید آن را از گرد، دود، هواهای گرم و سرد زیاد، بادهای قبار برانگیز و بادهای سرد و باد سام، بادهای طوفان سام یعنی مرگ، یعنی بادهای مرگزا مسمومه، مثلا بادهای آخر تابستان در شهریور یا اوائل پاییز بادها رو شنن حضرت رضا سلام علیه ذکر میکنه بادهای مسموم، بادهایی که گرد خاک داره زیاد، اینا باید دور سازشش میشه. میفهمد که به یه چیز منحصر نگاه ندوزن، فقط یه چیز زل بزنه بهش، به تنها چیزی نگاه ندوزد و زل تماشا نکنند. باید از گریه زیاد بر حذر باشد، کمتر چشم به چیز بسیار ریز بدوزد مگر در حال ورزش چشم، زیاد بر پشت نخواهد. کلیه دیگه بهداشت چشمه برای همه آدم هاست. زیاد بر پشت نخوابن، چون بهتری نحوه خوابیدن پهلوی راست بعدم پهلوی چپ. قرآن میگه نقلبه هم ذات الیمین و ذات الشمال. زیاد روی در آمیزش و جماع بدترین زیان رسانه به چشم هست. زیاد روی در مستی، خدای نکرده کسی شراب بخوره، آسیب جدی بر چشمش وارد. تلمبار کردن معده از فراک، پرخوری. خواب بر سیری، یعنی میله به غذا نداره دوباره غذا بخوره و بعد بخوابه، یا معنیش اینه که خواب بر سیری، همین که غذا خورد بگیره بخوابه، مناسب نیست. بیان میکنه بهترین حالتش اینه که بگذاره یه مقدار غذا که حذف شد و وقت بخواب. غذاها و نوشیدنیهای غلیظ و هرچه بخار به سر میرسانه، از آن جمله گندنا که یه نوع در حقیقت تره فرنگی بهش میگن، خواص درمانی داره ولی میگه زیاده روی نباید داشته باشه. شب در اینو بخار ایجاد میکنه، بخارش هم میره تو سر جمع میشه. و هرچه زیاد خشکی آور است، مانند نمک زیاد، زیاد رو غذاش نمک بریزه میفهمه آسیب به چشم میزنه اگر میشه اندازش. و هرچه بخار بسیار تولید میکند، مانند کلم، عدس یا مثلا نخود که خیلی نفت داره، باد داره، خواب بسیار و بیخوابی بسیار هر دو بدن و باید حد میانه را گرفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. حالا نکاتی دیگه هم دارن جناب بوعلی، انشاءالله باشه برای جلسه آینده.